وقل رب زدنی علما.
صفحه 359. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله واذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. تنها مؤمن ها کسانی هستند که ایمان آورده اند به الله و رسولش و زمانی که با او هستند بر کار همگانی دست جمعی آنها نمی روند تا اینکه از او اجازه بگیرند. بدون شک کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها کسانی هستند که واقعا به الله و رسولش ایمان آوردند. پس اگر از تو اجازه گرفتن برای بعضی از کارهایشون، پس تو هم بهشون اجازه بده برای هر کدوم از اونها که خواستی و برایشون از الله طلب بخشش کن. بدون شک الله در گذرنده مهرورز هست. این آیه در ادامه آیات قبل که از اول سوره مبارکه نور داره صحبت میکنه از حفظ عفت، حیا، حفظ خانواده، پاکدامنی و تا به همه اون جزئیاتی که بیان فرمود از اول سوره مبارکه، الان از حوزه فردی و خانوادگی وارد حوزه اجتماعی میشه این آیه 62. زیرا که تا وقتی یک جمعی منسجم نباشه و مردم دست به دست هم ندن، نمیتونن باقی اوضاع و شرایطشون رو منظم کنن. حالا این آیه میفرماید به انسانهای مؤمن، مؤمنهای واقعی، میفرماید مؤمنها کسانی هستن که واقعا به الله و رسولش ایمان آوردن، یعنی حرف خدا و رسولش رو میشنون، حرف شنوی دارن، هم عملا، هم قولا و هم قلبا، یعنی خدا و رسولش رو مقدم بر خودشون میدونن. هر آنچه که گفتن خدا و رسول برشون بیان فرمود با جان و دل میپذیرن، مناقشه نمی کنن، جر و بحث نمی کنن، دل بخواهی خودشون رو کنار میذارن. میفرماید که مؤمنهای واقعی این دست آدم ها هستن، که البته نکته بسیار ظریف و مهمی هست. در حقیقت وقتی که اون همه آیات قبل ما خوندیم در زمینه عفت، نگاه کردن، پاکی دل و تمام اون چیزها، خب خیلی موقعیت ها در زندگی پیش میاد که انسان میخواد به دلش برسه، به خواسته های نفسانیش برسه، و تا وقتی که تخم ایمان در قلب شخص نرویده باشه نمیتونه موفق بشه که اونها رو رعایت کنه. به همین خاطر میفرماید مؤمن های واقعی کسانی هستن که واقعا به خدا و رسولش ایمان دارن. این از خصلت اساسی که ضامن اجرای تمام احکام قرآن هست. و صفت دوم بیان می‌فرماید و اذا کانوا معه، یک نشانه بیان می‌کنه، نشانه مؤمن بودن، میگه وقتی اونها هستن همراه او، یعنی همراه پیغمبر، حالا در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر، کسی که همون مقصد پیغمبر، مقصد دین رو پیاده می‌کنه، و اون جمع معنوی که شخصی به عنوان یک مسئول در اون گروه، در اون جمع حضور داره و همه با هم همدلن و یک کار قرآنی، کار اجتماعی، کار فرهنگی میخوان انجام بدن، چیزی که برای کل جامعه مفید هست. حالا میفرماید اونها وقتی که با تو هستن علی امر جامع، بر یک مسئله اجتماعی، مسئله جمعی، گروهی، یعنی جمعگرایی، نه فردگرایی. جامعه به چیزی میگن که فایدهش به کل جامعه برمیگرده، اگرم ضرری داشته باشه ضررش به کل جامعه برمیگرده. و اون موضوع اضطراری هست، در جامعه پیش اومده، حالا همه دست به دست هم میخوان کن مسئله رو حل بکنن. میفرماید وقتی که اونها گرد هم هستن، دارن برنامه ریزی میکنن، حالا از نظر زمانی یه روز، دو روز، یک سال، دو سال، دارن یک مسئله رو پیگیری میکنن، یک پروژه‌ای هست میخوان جا بندازن، مسئله ایمانی قرآنی هست، یا یکی از آسیب‌های اجتماعی هست میخوان اون رو معالجه بکنن، این میشه امر جامع. حالا وقتی دارن اون کار رو انجام میدن، افراد نمیرن برای خودشون زندگی بکنن و فردگرایی و تکروی بکنن. میفرمان لم یذهبوا، نمیرن از اون کار، از اون پروژه بیرون نمیرن، حتی یستعذنوا، تا اینکه از تو اجازه بگیرند. و اجازه رو مطرح کرده، اجازه زمانی آدم میگیره که یه چیز رو قبول داشته باشه، اون جمع معنوی، اون رهبر معنوی رو قبول داشته باشه و خودش رو سهیم بدونه در اون کار، مغرور و متکبر نباشه. اون موقع آدم هم حاضر میشه که در همچه جمعی بیاد و هم وقتی میخواد بره با اجازه بره. ولی اگر نگاه تحقیرآمیز به یک جمعی داشته باشه، یا وارد اون جمع نمیشه، اگرم اجبارن شد برای بیرون رفتن اصلا اجازه نمیگیره، چون کسی که احترام قائل نیست برای یک جمعی، برای یک کاری، خب نیاز نمیبینه که هماهنگی کنه مسائل زندگیش رو با این جمع، با این مسئول. میفرماید اونها نمیرن تا این که از تو اجازه بگیرن باید هماهنگی بکنن. و حالا افراد اینجا هستن، حضور دارن که واقعا این ادب رو رعایت میکنن. میفرماید ان الذين يستاذنونك، اون کسایی که از تو اجازه میگیرند، یعنی تو رو به عنوان بزرگتر پذیرفتن و همراه و همدل تو هستن، اونهایی که از تو اجازه میگیرن در وقت مشکلات زندگی، حوادثی که پیش میاد، ضرورت های زندگی که دارن، وقتی که از تو اجازه میگیرن که میخوان برن برای مشکلشون، میفرماید اونها کسانی هستن که واقعا به خدا و رسولش ایمان دارند. این یکی از نشانه های این هست که اونها مؤمن واقعی هستن. فاذا استاذنوك لبعض شأنهم، وقتی که از تو اجازه گرفتن برای بعضی از اون کارهاشون، مشکلاتشون، میخوان جایی برن، مسئله‌ای دارن، میفرماید فاذن لمن شئت منهم، حالا تو هم بهشون اجازه بده، برشون سخت نگیر، البته به هر کدوم از اونها که خواستی. خواستی اینجا دل بخواهی منظور نیست، بلکه تو تشخیص میدی که چه کسی واقعا الان نیازه که بره از این جمع جدا بشه برای مدتی و یا برای ساعاتی، آیا صدمه وارد نمیشه، آیا واقعا عذرش موجه هست. هر کدوم که تو خواستی و تشخیص میدی بهشون اجازه بده. و استغفر لهم الله، براشون هم از درگاه خدا طلب بخشش کن. میخواد این نگاه رو ایجاد کنه که آدم خودش از یک کار معنوی و دینی دور بگیره، ولو برای ساعاتی میخواد اونها رو ترک کنه و بره. خب این یک کارهای بسیار بزرگی رو داره از دست میده، خیلی نتایج مهمی دیگه حاصل نمی کنه. پس تو براشون طلب بخشش کن از درگاه خدا، ان الله غفور رحیم، که خدا هم میبخشه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. شما قرار ندهید فراخوان پیغمبر رو بین خودتون همچون فراخوان دادن بعضی از شما بعضی دیگر را. یقیناً میداند الله اون کسانی که به شکل مخفیانه از شما از جمع خارج میشوند، پس باید حذر کنند، مواظب باشند اون کسانی که از دستور او سرپیچی میکنند، که مبادا به آنها فتنه‌ای برسد یا عذاب درناکی دامنگیرشان شود. آیه 62 در مورد حفظ جمع و پرهیز از فردگرایی، که البته امروز دنیا اونچه که در پیش هست که انسانها رو تربیت بکنه بر اساس فردگرایی هست، یعنی برخلاف مقصد قرآن. قرآن کریم و دین اسلام اساسش جمعگرایی هست و افراد به خاطر منافع جمعی از یک سری مزایاشون و منافعشون باید دست بکشن، و اگر نمیتونن دست بکشن با هماهنگی باشه، زیرا منافع جمعی رو ترجیح میده بر منافع فردی هومانیستی. ولی امروز تبلیغات بر منافع فردگرایی و هومانیستی هست، یعنی هر شخصی به خودش برسه، به کیف و لذتش و نمی بایست منافع فردی خودش رو به خاطر چیزهای دیگر، به خاطر جامعه، به خاطر مردم از دست بده. و این تبلیغات داری میشه و قرآن دقیقا هدفش ساختن جمع هست و کلن دین اسلام دین جمعگرایی. حالا برای تشکیل این جمع میفرماید لا تجعلوا دعاء الرسول، شما فراخوان رسول که میخواد جمعی رو تشکیل بده برای کاری افرادی رو بیاره، وقتی شما رو میخواد، شما رو فرا میخونه، میفرماید فکر نکنید که رسول وقتی که از شما یه چیزی میخواد به مثل خودتون هست که از همدیگه میخواد و همدیگه رو دعوت میکنید. رسول که رهبر معنوی شماست میفرماید این تفاوت داره، باید توجه کنید اون دغدغه هایی که داره دنبال میکنه، پروژه هایی که میخواد اجرا بکنه و همراهی شما مردم نیاز هست. وقتی شما رو فرا میخونه، دعوت میکنه، تصور نکنید که چیز عادی هست همونطوری که بین خودتون انجامش میدید. البته دعا هم به معنای فراخوان، دعوت کردن، برای آمدن، برای همکاری کردن میشه و هم به معنای صدا زدن هم میاد. دعا رسول مصدر هست، مضاف و مضاف الیه شده، که مصدر اگر به فاعل اضافه شده باشه به معنای اولی که خدمت شما توضیح داده شد، به معنای فراخواندن، دعوت کردن. رسول داره شما رو دعوت میکنه، پس اجابت کنید. اما اگر مصدر به مفعولش اضافه شده، اینجا میشه که شما رسول را دعوت میکنید، یعنی صداش میزنید. وقتی که شما رسول رو صدا میزنید، به مثل صدا زدن شما نیست که به همدیگر صدا میزنید، خیلی عادی، محمد، علی، قاسم. رسول رو مؤدبانه یا رسول الله یا نبی الله مؤدبانه، محترمانه صدا بزنید، که البته در همین قسمت بقیه مردم رو همه در یک صف قرار میده. حالا صرف نظر از این که حالا طرف عالمی باشه، شیخی باشه، دکتری باشه، مهندسی باشه، اون اگر صدای معمولی بهش زدن نباید ناراحت بشه. بقیه مردم همه با همدیگه مساوی هستن، هرچند که مراعات اوضاع و شخصیت ها هم چیز درستی هست، ولی کسی چون بهش جناب دکتر یا مهندس یا جناب شیخ نگفتن، حق ناراحت شدن نداره و ناراحت شدن در این قسمت گناه هست. همه مردم در این قسمت مثل همان. فقط رسول رو فکر نکنید به مثل یک نفر آدم عادی بین شماست، زیرا شخصیت کسی که رهبریت یک دینی رو و یک جمعی رو به عهده داره، هرچه والاتر باشه پذیرش اون و نصرت اون و اعتقاد به اون بالاتر میره. لذا شخصیت رسول الله رو صلی الله علیه وسلم داره بالا میبره و به خاطر زحمات و قدردانی از شخصیت ایشون داره این ادب رو به مسلمان ها یاد میده. حالا میفرماید وقتی که شما رو فرا میخونه یا شما اون رو صدا میزنید، فکر نکنید یک آدم معمولی مثل خودتونه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يتسللون از ریشه سله هست، وقتی که یه چیز جزئی از یک کلیتر جدا بشه، بیرون آورده بشه، میشه سله. يتسللون یعنی یک جمعی هست و افراد خودشون را از یک جمع جدا میکنن با آرامی. لواذا از ریشه لوزه، یعنی کسی همینجور تابلو خودش رو جدا نمیکنه بلند بشه بره. لوازا یه چیزی پشت کسی دیگر قایم بشه، به یک بهانه‌ای، به یک چیزی یه نفر برای عذر خودش بلند شده داره میره که بر بگرده، این پشت سرش همراهش بلند میشه میره تا کمتر دیده بشه، تا تو دید نیاد. یا در یک جمعی، در یک حالتی، وقتی که مثلا جایی کاری پیش اومد، حالا یک ولوله شد، یک صحبتی شد که یک کم اوضاع دید که الان وضع خوبه، بلند میشه میره که کسی متوجه نیست. یا به هر بهانه دیگر موبایل خودش رو میگیره، پای گوشش مثلا تماس داره میگیره و میره. میفرماید که بالاخره مخفیانه، دزدکی میخواد شما جیم بزنید از اون جمع در برید. خدا میداند کسانی که خودشون رو میخوان از جمع جدا بکنند، جمعی که پیغمبر اونها رو دعوت کرده، از اونها خواسته که بیان داخل جمع و برای اون کار مشارکت داشته باشن. کسانی که خودشون رو در میکشن از اون کار، خدا میداند، درست پیغمبر نمیداند، دیگران متوجه نمیشن با اون لوازا، با اون پنهانکاریشون، ولی خدا میداند که چه کسانی دارن چه کارهایی انجام میدن. یعنی میداند چه کسی دلشون با جمع مؤمنان هست، چه کسی دلشون با جمع مؤمنان نیست، چه کسانی جمع اون معضل اجتماعی براشون مهم هست و چه کسانی اصلا براشون مهم نیست. خدا همه را میداند. حالا فلیحذر الذین، باید حذر کنن، مراقب باشن، باید بترسن اون کسانی که از امر او مخالفت میکنن، از امر خدا که دستور داده شما بمونید با جمع باشید. حالا کسانی که مخالفت میکنن از دستور او، بترسن از این که با اونها فتنه ای برسد. تصیبه هم فتنتون، فتنه به چیزی میگن که اوضاع و شرایط رو مضطرب میکنه، شرایط اقتصادی رو خراب میکنه، شرایط سیاسی رو، امنیت جامعه رو، امنیت افراد رو، حرمت و شخصیت ها رو و خیلی چیزها رو به هم میریز. این به هم ریختگی و از لجام گسیختگی و از کنترل بیرون رفتن، اینها شامل فتنه میشه. میفرماید شما که میخواد جمع رو به هم بریزید، روی انگیزه دیگران اثر بذارید، با تضعیف جمع، با اینکه خودتون دارید بیرون میرید، بترسید که شاید فتنه ای به شما برسه. با اون فتنه هم امکان داره فقط دامنگیر اون چند نفر نشه، بلکه کل جامعه، زن و مردش ضرر بکنه. او یصیبهم عذاب علیم، یا اینکه عذاب دردآوری به اونها برسه. عذاب دردآور در اثر تضعیف جمع، در اثر رها شدن خیلی از پروژه ها، خیلی از کارها، خیلی از ارزش ها، برای اینکه مسئولی نیست، برای اینکه جمعی نیست، برای اینکه همدلی وجود نداره، کارها رها شده، متروکه شده، خیلی از کارهای فرهنگی، اجتماعی، قرآنی، دینی، اخلاقی. در نتیجه اونجا هست که کفار، مشرکین با تبلیغاتشون، با تحریکهاشون افراد رو به سمت خودشون میکشن. امکان داره یک جنگی شروع کنن که مردم نتونن از خودشون دفاع کنن، خیلی ها کشته میشن، هیچ کسی کاری دستش بر نمیاد، نمیشه، عذاب دردآور. خیلی ها رو گمراه میکنن، بچهای همین مردم رو گمراه میکنن، پدر مادرها دارن میبینن، هیچ کس کاری دستش بر نمیاد، میشه عذاب علیم. و بر سرنوشتشون، بر جامعهشون مسلط هستن دشمنان و کسی کاری دستش بر نمیاد. میفرماید مواظب باشید که اگر شما جمع رو به هم ریختید و جمع و کارها رو رها کردید، یا دچار فتنه ای میشید، جامعتون از هر نظر به هم میریزه و امنیت مالی اقتصادی جانی ندارید، یا اینکه دیگه عذاب دردآوری که دل و جان شما رو به درد میاره دامنگیرتون بشه. و از اهمیت جمع‌گرایی داره در این آیه به وضوح روشن میکنه. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بدانید که از آن الله است اون چه که در آسمان ها و زمین وجود دارد. قطعا میداند اون چه که شما برش هستید، وضعیتی که درش حضور دارید و روزی که به سوی او برگردانده می شوند. پس اونها رو خبر می دهد به اون چی که انجام داده اند و الله به نسبت تمام چیزها داناست. به عنوان آخرین آیه، جمع‌بندی آیه، می فرماید از اول تا آخر، بالاخره همه چیز مال خداست. آفرینش تمام اون چی که در آسمان و زمین هست که خودتون انسان هم شامل می شید، تمام اون چی که میبینید و نمیبینید در آسمان ها و زمین، آفریده شده خدا هستند، در ملکیت خدا هستند و اختیارشون و ارادهشون همه به دست خداست. بفهمید. الا صیغه تنبیه هست، صیغه هشدار و آگاه کردنه. بدونید که اینجوریه، این یک واقعیته و الله هم میداند اون وضعیتی که شما درش هستید. یعلم ما انتم علیه، شما بر چه هستید؟ چه فکری دارید؟ چه ایده‌ای دارید؟ چه شخصیتی دارید؟ جمع رو دوست دارید؟ خودتون رو دوست دارید؟ خودخواهید؟ هر اون چی که شما درش هستید خدا قشنگ میداند، تک به تکتون رو میداند، جامعتون کشورتون رو میداند، شما در چه اوضاع و شرایطی هستید، چه خوبش و چه بدش، خدا بر احوال شما کاملا مطلع است. و یوم یرجعون الیه، و روزی هم که مردم به سوی او برگردانده میشوند، بعد از مرگشون دوباره به سوی خدا برگشت میخورن. خدا از اون روز هم مطلع است، روزی که همه مردم جهان جمع میشن، بعد خدا بهشون خبر میده به کارهایی که انجام دادند در دنیا، چه کار خوبی و چه کار بدی، در بحث احساس مسئولیت اجتماعی، دینی، قرآنی و عدم مسئولیت، هر اون چی که کردند خدا به اونها خبر میده، آگاهشون میکنه. و البته که الله به هر چیزی داناست، خیلی کار ساده ای هست که خدا تک تک انسانها رو از اوضاع و شرایط دنیاشون بدونه و در آخرت هم اونها رو مطلع کنه، زیرا که خداوند به هر چیزی علم و آگاهی داره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.